سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رجب طیب اردوغان میگوید هرگز آتش بس در شمال سوریه را نمیپذیرد. فیگارو از بازداشت روح الله زم با همکاری سرویس اطلاعاتی فرانسه خبر داد. و رویترز از بازداشت دومین پژوهشگر فرانسوی در ایران خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حاضر به آتش بس در شمال شرقی سوریه نیست و هدف از عملیات اخیر عقب راندن شبه نظامیان کرد از مرزهای ترکیه به عمق 32 کیلومتری داخل خاک سوریه است. آقای اردوغان روز سه‌شنبه خطاب به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود تاکید کرد نگران تحریم‌های آمریکا نیست. آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های علیه ترکیه اعمال کرد. آقای اردوغان میانجیگری دونالد ترامپ میان دولت ترکیه و کردهای سوریه را رد کرد و گفت حاضر به مذاکره با هیچ سازمان به گفته وی تروریستی نیست. از طرف دیگر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه همراه با مایک پومپو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترکیه می رود تا با رئیس جمهوری این کشور درباره آتش بس گفتگو کند. به گفته کاخ سفید آقای پنس بر ادامه تحریم‌ها علیه ترکیه تا توقف عملیات نظامیان کشور تأکید خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه بر این امر تأکید کرده است.
باید دید چه می شود. ما خواستار آتش بس هستیم. ما شدیدترین تحریم هایی را که می شود تصور کرد علیه آنها اعمال خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند ما روش های دیگری در دست داریم. برای مثال اعمال تعرفه بر فولاد این کشور.
از توی دیگر پس از استقرار ارتش سوریه در مناطق مرزی با ترکیه روسیه گفته است مانع درگیری ترکیه و سوریه خواهد شد. عملیات ترکیه منطقه تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه را هدف قرار داده است. شبه نظامیان کرد که از متحدان آمریکا در نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه هستند، اتهام تروریست بودن را رد می کنند و می گویند مقابل حمله ترکیه ایستادگی خواهند کرد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس روز سه‌شنبه از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در سفر به عراق با درصدی از همکاری سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه خبر داد. به نوشته فیگارو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق یک زن جوان در پاریس روح الله زم را قانع کرد تا برای دیدار با آیت الله سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه به عراق سفر کند. سپاه پاسداران هنوز در مورد نحوه بازداشت آقای زم توضیحی نداده است. به نوشته فیگارو وزارت کشور فرانسه سفر آقای زم به عراق را تایید کرده و گفته که این پناهنده سیاسی از حفاظت پلیس برخوردار بوده. پیشتر فرضیه سفر روح الله زم به عراق از سوی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در فضای مجازی مطرح شده بود. روزنامه فیگارو یکی از دلایل عدم ممانعت پلیس فرانسه از سفر روح الله زم به عراق را تلاش پاریس برای آزادی دو پژوهشگر فرانسوی زندانی در تهران عنوان کرده است. در خبرهای دیگر در همین ارتباط روزنامه فرانسوی فیگارو روز چهارشنبه از بازداشت دومین پژوهشگر فرانسوی در ایران در تابستان امسال خبر داد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند رونالد مارشال پژوهشگر ارشد دانشگاه ساینس پو در ایران بازداشت شده اما از ارائه جزئیات بیشتر به دلیل حساسیت موضوع پرهیز کردند. رویترز میگوید مقامات وزارت خارجه فرانسه برای اظهار نظر در این باره در دسترس نبودند. رونالد مارشال همکار فریبا عادل‌خواه پژوهشگر و انسانشناس ایرانی فرانسوی است که خرداد ماه گذشته در تهران بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا فروردین سال گذشته در گفتگوی با آقای مارشال او را کارشناس ارشد حوزه تروریسم معرفی کرده بود. ایران درخواست پاریس برای آزادی فریبا عادل‌خواه را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و دولت فرانسه نیز به شهروندان این کشور درباره خطر سفرهای شخصی و حرفه‌ای به ایران هشدار داده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش سالانه خود از وجود دست کم 30 پرونده بازداشت دو تابعیتی ها و شهروندان خارجی در ایران خبر داده است. دادستان‌ها در آمریکا روز سه‌شنبه هالک بانک که ترکیه را به دست داشتن در یک طرح چندین میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کردند. پیش از این محمد هاکان آتیلا از مقامات ارشد این بانک دولتی ترکیه با همین اتهام در دادگاه فدرال منهتن محاکمه و به 32 ماه زندان محکوم شده بود. او بعد از سپری کردن 28 ماه حبس در تیر ماه گذشته آزاد شد و به ترکیه بازگشت. پرونده آقای آتیلا و محکومیت وی با واکنش تند دولت ترکیه مواجه شده بود. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، سفر ولادیمیر پوتین به امارات عربی متحده پس از عربستان، گسترش روابط تجاری و رایزنی‌های منطقه‌ای از اهداف سفر رئیس جمهوری روسیه. تأکید دوباره مقام‌های ایرانی بر عمدی بودن حادثه نفتکش ثابتی، ظریف می‌گوید کار یک یا چند دولت بوده. و ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه، آنکارا میگوید به دنبال ایجاد منطقه امن برای اسکان بیش از 3 میلیون آواره است. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از سفر به عربستان دیروز سه‌شنبه وارد امارات شد. هدف از دیدار ولادیمیر پوتین با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی گفتگو درباره مسائل اقتصادی و امنیت منطقه است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز سه‌شنبه در ابوظبی در ادامه سفرش به خاورمیانه. هدف از این دیدارها تقویت روابط اقتصادی و استراتژیک مسکو با کشورهای عربه همپیمان آمریکاست. در میانه تنش‌هایی که در منطقه خلیج فارس رو به گسترش گذاشته، محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد قدرتمند ابوظبی از ولادیمیر پوتین که پس از یک دهه به این کشور سفر می‌کند استقبال چشمگیری کرد. بخشی از اهداف این سفر البته مسائل تجاری است. در سالهای اخیر امارات از نظر تجاری و گردشگری مورد توجه بسیار زیاد روس‌ها قرار گرفته. نفت هم نقش مهمی را در این زمینه بازی می‌کند. اوپک پلاس گروهی است که روسیه و شماری دیگر از کشورهای غیر عضو اوپک در کنار این سازمان تشکیل دادند. کاهش یا کنترل تولید نفت برای افزایش قیمت یکی از اقدامهای اوپک پلاس است. اوضاع امنیتی و تنش‌های خاورمیانه وجه دیگر سفر رئیس جمهوری روسیه به کشورهای منطقه است که روز دوشنبه از عربستان آغاز شد. روسیه در سالهای اخیر همپیمان نزدیک ایران بوده. در جریان جنگ سوریه در کنار ایران از دولت بشار اسد حمایت کرده. امارات هم که مخالف اقدام‌های حکومت سوریه بود، به تازگی با بازگشایی سفارت این کشور در ابوظبی از بهبود روابط تجاری با دمشق استقبال می‌کند. در ماه‌های اخیر حمله‌هایی به نفتکش‌های اماراتی در خلیج فارس رخ داد که آمریکا را به ایران نسبت داد. در همین مدت ایران یک نفتکش اماراتی را توقیف کرده بود. با این حال امارات تلاش کرده تنش‌هایش را با ایران کاهش دهد. ابوظبی به تازگی نیروهایش را از جنگ یمن خارج کرد. درگیری‌هایی که جنگ نیابتی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خوانده می‌شود.
بله، ارتباطاتی بین ایران و امارات در ماه‌های اخیر وجود داره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه از ارتقای روابط ایران و امارات خبر داد.
و روابط تهران و امارات در ماه‌های اخیر بهتر از گذشته است و روند به سمت و به سوی بهبود روابط.
در میانه تلاش‌های روسیه برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، امارات میزبان 5000 نیروی آمریکایی هنوز یکی از همپیمانان اصلی آمریکاست. با وجود تمایل امارات به عمیق‌تر کردن روابط استراتژیک با مسکو، هنوز تأثیر این رایزنی‌ها بر تنش‌های منطقه نامشخص است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو درباره اهداف سفر رئیس جمهوری روسیه به عربستان و امارات همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل از آلمان. روسیه در جریان بحران‌های سوریه نقش فعالی داشت. آیا افزایش تنش‌های اخیر در خاورمیانه این فرصت رو برای تداوم حضور یک قدرت منطقه‌ای مانند روسیه فراهم کرده؟
درسته، یعنی روسیه صرف نظر از این سه بند امنیتی و استراتژیکی که برای خودش تعریف کرده، یکی امنیت و اقتصاد در درون خود روسیه، بعد توی حوزه‌ای که قبلا اتحاد شوروی بود جای پاش میخواد دوباره اونجا محکم بکنه، و حلقه سوم، حلقه گسترده‌تر، کل منطقه به خصوص خاورمیانه در همسایگی نزدیکشه. و خب می‌دونیم از سال 2014 که به خصوص در این حلقه با حضورش در سوریه وارد شده، بیش از پیش داره به عنوان یک اکتور سیاسی در زمینه امنیتی، در زمینه نظامی و همچنین در زمینه انرژی و اقتصادی هم خودش رو بسیار جا میندازه. از این جهتش میبینیم که رابطه بسیار گسترده روسیه و کرملین پیدا کرده با همه طرف‌ها در خاورمیانه، با برگ‌های مختلفی داره بازی میکنه، گرچه با همه اینها هم یه سری تضاد منافع هم داره، ولی هم با عربستان داره میجوشه، هم با اسرائیل رابطه گرمی داره، هم با سعودی‌ها و اماراتی‌ها. از این جهتش به نظر میاد با خوب توجه به خصوص با خروج نسبی آمریکا از منطقه و عقب کشیدن واشنگتن، بیش از پیش روسیه فضا رو مناسب میبینه که بیاد و جای خودش رو در منطقه محکم بکنه.
آقای حسینی فرد، روز گذشته خبر اومد که ولادیمیر پوتین در جریان سفر به ریاض و دیدار با پادشاه سعودی میلیاردها دلار توافق تجاری امضا کرده. آیا روسیه به دنبال ایفای نقشی هست که پیشتر آمریکا ایفاگر اون بود؟
در وهله فعلی شاید هنوز نه، یعنی به عنوان یک متحد استراتژیک نمیخواد به عربستان نگاه بکنه. یه مقدار همونطور که گفته شد این داره میره که بیش از پیش با این کشورها از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی روابطش رو محکم بکنه. همین که ظرف این سالهای گذشته تونستن عربستان و روسیه تو چارچوب اون اوپک پلاس به نوعی سیاست‌های انرژی رو تعیین بکنن راجع به میزان صدور نفت و تو حدودی بازار نفت رو، قیمت نفت رو مدیریت بکنن به عنوان دو تولید کننده اصلی مثلا نفت، در این حال خب چه به لحاظ توریسم، چه به لحاظ سهمی که عربستان در صنایع انرژی روسیه میخواد بگیره و بالعکس، و مسائلی از این دست، همچنین در مسائل هوا فضا، انرژی، مسائلی از این دست، به نظر میاد که دارن میرن هر دو کشور به اصطلاح منافع و نیازهای همدیگر رو برطرف بکنن، ولی به خصوص عربستان هم در این نقش بازی میکنه که آمریکایی‌ها نخواد زیاد متکی بشه و بیش از پیش طرف‌های تجاری، اقتصادی و نظامیش رو متنوع بکنه. اون هم از این جهت به روسیه داره رو میاره، یعنی هر دو کشور در چارچوب نیاز و منافعشون دارن گام به گام با هم پیش میره.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید در صبحانه و خبر. خب، ایران عکس‌هایی از نفتکش ثابتی را که مدعی سر نزدیکی بندر جده عربستان هدف حمله قرار گرفته منتشر کرده. مقامات ایران این حادثه را حمله‌ای از سوی یک یا چند دولت خوانده و می‌گویند تحقیقات درباره شناسایی مقصر ادامه دارد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
این اولین عکس منتشر شده از ثابتی است. نفکشی که دولت ایران مدعی است از سوی یک یا چند دولت هدف حمله قرار گرفته.
حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته.
مقامات ایران میگویند عامل این خرابکاری باید منتظر عواقب آن باشد
و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
ثابتی هنوز به ایران نرسیده و تحقیقات بیشتر هفته آینده زمانی که این نفکش در بندر عباس لنگر بیاندازد آغاز خواهد شد. با این حال گمان زنی ها از چرایی این اتفاق ادامه دارد و مقامات ایران تلویحاً انگشت اتهام را به یک سمت میگیرند. عربستان سعودی. این در حالی است که این مرد عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان هر گونه دخالت کشورش در حمله به نفکش ایرانی را رد میکند. از سوی ریاض و واشنگتن میگویند در حمله ماه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان از اسلحه ایرانی استفاده شده و برخلاف اعلام حوثی‌های یمن حمله از طرف شمال عربستان بوده، یعنی ایران. اما تهران این ادعا را رد میکند. تحقیقات در حالی ادامه دارد که حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید هدف حمله به ثابتی تحت شعاع قرار دادن میانجیگری پاکستان بین ایران و عربستان است. مشابه گمان زنی که پیش از این در زمان حمله به دو نفکش در دریای عمان همزمان با حضور شینزو آبه در تهران به شکل دیگر مطرح شده بود، شناورهایی که یکیشان متعلق به شرکتی ژاپنی بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب ببینیم که چه موضوعی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره. بیتا، علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی اخیراً در گفتگوی اعلام کرده که استفاده از پرستو در وزارت اطلاعات ممنوع است و رهبر جمهوری اسلامی هم به شدت منع کرده این موضوع رو. حالا شاید برخی از کاربران ندونن که واژه پرستو به چه کسانی اطلاق میشه. در این باره برامون بگو بعد بریم سراغ واکنش‌ها.
حتماً. مهدی، واژه پرستو بیشتر به طور عام به زنانی گفته میشه که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، دیپلمات‌ها، مخالفین سیاسی، شخصیت‌های سیاسی میگذارن تا برای اونها پرونده سازی کنن. البته در طول تاریخ ما پرستوی مرد هم داشتیم، ولی به طور عمده در واقع به این زنان اطلاق میشه. واقعیتش اینه که تعداد قابل توجهی از کاربران در فضای مجازی اظهارات آقای یونسی در مورد ممنوعیت استفاده از پرستو از سوی نهادهای امنیت جمهوری اسلامی و مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این حرف رو باور نکردن. از جمله تیزخون نوشته وقتی علی یونسی در مورد رعایت اخلاقیات در وزارت اطلاعات حرف میزنه، پس سلاخی منتقدان و کارد آجین کردنشون یا گرفتن اعترافات اجباری از طریق شکنجه های آنچنانی اخلاقی بوده و ما خبر نداشتیم. یک کاربر دیگه هم در زمینه مخالفت شدید آقای خامنه ای با این موضوع به تنه نوشته مثل وقتی که شکنجه، اعتراف اجباری، تقلب در انتخابات و ساخت سلاح اتمی رو منع کردن. مهرداد هم با استفاده از هشتگ تقیه توییت کرده هر جا گندش در بیاد یهویی یکی مصاحبه میکنه که بله رهبری مخالف پرستو بودن، مخالف مذاکره بودن و اشارش هم به ماجرای برجام هست که بعدش گفته شد آقای خامنه‌ای مخالف بوده.
صحبت آقای یونسی دستمایه شوخی و طنز هم شده گویا.
همینطوره. دستمایه شوخی هم شده. از جمله یک کاربری به نام علی دروغگو نوشته علی یونسی از قول علی خامنه‌ای گفته که دیگه از پرستو استفاده نمی‌کنیم، بلکه از شترمرغ استفاده خواهیم کرد.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در استودیو.
خواهش میکنم.
با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، ترکیه میگوید یکی از اهداف عملیات نظامیش در شمال سوریه ایجاد منطقه امن برای اسکان بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری است. این پناهجویان اکثراً طی 8 سال اخیر در ترکیه ساکن شدند. الیا جزائری با جزئیات بیشتر.
رأس العین در شمال شرق سوریه، درگیری‌های سنگین شبه نظامیان کرد با نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشان از جنگجویان مخالف دولت سوریه. با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، ترکیه بر ادامه عملیات در شمال شرق سوریه اصرار دارد.
بارش پناره حرکتمون دو önemli amacı var. هدف اول ما از میان بردن گروه‌های تروریست و حزب کارگران کردستان در شمال سوریه است و هدف دوم هم بازگشت امن 3,650,000 پناهجوی سوری به وطنشان، کسانی که در 8 سال پیش مهمان ما بودند.
عملیات ارتش ترکیه علیه جنگجویان کرد یگان‌های مدافع خلق است که متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بودند. جنگجویانی که آنکارا آنها را تروریست می‌داند و خروج نیروهای آمریکایی از برخی از پایگاه‌هایشان در شمال سوریه، از جمله منبج و تلبیدر در استان حسکه، خروجی که با ورود نیروهای دولتی سوریه به این مناطق همراه شد. حضور نیروهای ارتش سوریه با هماهنگی کردها صورت گرفته. این خشونت‌ها هر روز بر رنج‌های غیر نظامیان می‌افزاید، از صدها کشته غیر نظامی تا بیش از 200,000 آواره.
اکنون دست کم 170,000 کودک به کمک نیاز دارند.
و ادامه مخالفت‌های بین المللی با عملیات نظامی ترکیه. آمریکا تحریم‌های علیه 3 مقام و 2 وزارتخانه ترکیه اعلام کرد و برخی از توافق‌های تجاری را تعلیق کرد.
تحریم‌های هم علیه وزارتخانه‌های دفاع و انرژی ترکیه اعمال کرد.
بریتانیا هم به همراه چند کشور اروپایی تجدید نظر در صادرات اسلحه به ترکیه را اعلام کردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روز گذشته نام برگزیدگان دو جایزه معتبر ادبی، یکی جایزه بوکر و دیگری جایزه کتاب آلمان، اعلام شد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، با جایزه بوکر شروع کنیم. مارگارت آتوود و برناردین اواریستو به طور مشترک این جایزه رو برنده شدند.
بله، جایزه 50,000 پوندی بوکر به آثاری تعلق میگیره که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد. البته یک جایزه بوکر بین المللی هم داریم که چندی پیش یک نویسنده عرب زبان به خاطر کتاب اجرام آسمانی او به اعطا شد. حالا امسال به طور مشترک همونطور که گفتیم به دو نویسنده زن اهدا شده، یکی مارگارت آتوود به خاطر که معروف هست، هم میشناسن حتی در ایران به خاطر کتاب سرگذشت ندیمه. حالا این جایزه رو به خاطر رمان وصیت ها به او اهدا کردن، و یکی هم همونطور که گفتین به برناردین اواریستو، یک نویسنده انگلیسی زبان نیجریه‌ای، پدرش نیجریه‌ای هست، و برای رمان دختر زن دیگری. حالا در واقع معمولا جایزه رو به دو نفر نمیدن، اما رئیس هیئت داوران گفته که شرایط انتخاب اقتضا میکرد که ما به دو کتاب جایزه بدیم. در این حال مارگارت آتوود دومین باری است که جایزه بوکر رو میگیره، چون قبلا به خاطر رمان آدمکش کور در سال 2000 این جایزه رو گرفته بود. هیئت داوران و بیشتر منتقدین کتاب وصیت‌ها رو کتابی میدونن پرتنش و هول‌آور، زیبا و وحشی، که با یقین و قدرت پیام خود رو منتقل میکنه. همچنین یکی از داوران گفته که ما زبان این نویسنده رو و قدرتی که در روایت داره رو دوست داریم و بلند پروازی های او رو دوست داریم. برناردین استوار نویسنده 60 ساله، او همطور گفتم یه پدرش نیجریه است، مادرش بریتانیایی است، اولین زن سیاه‌پوستی هستش که این جایزه رو دریافت میکنه به خاطر رمان دختر زن و دیگری. رمان 12 شخصیت داره که همه سیاه‌پوست هستند و از جاهای مختلفی به هم میرسن در انگلیس، و رمان در واقع درباره رنگ، نژاد، ارتباط با فرهنگ و جنسیت صحبت میکنه. و هیئت داوران گفته که این رمان و معمولا قهرمانان رمان که رمان از منظر اونا روایت میشود، معمولا کسانی هستند که صدایی ندارند و این نویسنده تونسته به خوبی صدای اونا رو منعکس کنه.
های سرکوی، جایزه کتاب آلمان هم قراره به رمان تبار یا خواستگاه اثر ساشا استانیشیچ تعلق بگیره. در رابطه با آثار نویسنده و رمان تبار هم برام صحبت کنید.
جایزه کتاب آلمان میدونم جایزه بسیار معتبری هستش که به رمان به آثاری که به زبان آلمانی منتشر میشه اعطا میشه. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان میده این جایزه رو. جایزه در واقع 37,000 رو 500 یورو هستش که 25,000ش رو به برنده میدن، و بعدم چون از بین 6 کتاب انتخاب میشه به اون 5 نویسنده دیگر هم 2500 یورو جایزه میدن. حالا ساشا میسنچ، این نویسنده بوسنیایی تبار که با خانواده‌اش بعد از در جنگ‌های بالکان به آلمان مهاجرت کرده، اینجا پناهندگی گرفته. قبلا رمان‌های بسیار خوبی نوشته، مثل قبل از جشن و غیره، که بسیار مترجم قرار گرفته، به زبان‌های مختلف ترجمه شده. حالا کتاب هرکونگ یا همونطور که گفتین تبار یا خاصگاه، رمان، این رمان که برنده جایزه شده، رمانی است درباره مهاجرت. اون نویسنده برمیگرده به گذشته خودش، به بسیار در موقع در بوسنیا بوده و بعد دوران مدرسه و بعد اون فروپاشیدگی یوگسلاوی، جنگ داخلی و بعد فرار و زندگی در آلمان. و هیئت داوران گفته که این رمان با یک بیان ماهرانه و شوخ طبعانه روایت ساده زندگی خودش رو بیان میکنه، جنبه های مشکلات زندگی در اروپا رو بیان میکنه، بدون اینکه به اصطلاح دوچار همدردی با خود بشه. بله. بسیار زیبا تونست این رمان رو بیان میکنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز یکی از عناوین اصلی خودش رو به اظهارات روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده. آقای روحانی به نوشته این روزنامه گفته سالی 6 ماه بر امید به زندگی مردم ایران افزوده میشه. امید به زندگی یک شاخصی است که برای فرصه یافتگی بهش اشاره میشه، مورد سنجش قرار میگیره. آقای روحانی چون این موضوعی رو مطرح کرده که امید به زندگی در میان ایرانیان هر به گفته ایشون سالی 6 ماه، یعنی هر سال 6 ماه اضافه میشه. اما امروز روزنامه کیهان بخش دیگری از سخنان روز گذشته حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده. از قول آقای روحانی نوشته با افتخار در کنار مردم مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن هستیم. ایشون گفته وضعیت اقتصادی در ایران خوبه، شاخصهای بهداشتی بسیار عالی است و حالا جمهوری اسلامی وظیفه خودش میدونه که کمک کنه به مردم کشورهای همسایه. اما روزنامه دیگری که رفته بخشی از سخنان آقای روحانی رو مورد سنجش قرار داده، روزنامه آفتاب یزد هست. همین موضوع امید به زندگی رو این روزنامه مورد بررسی قرار داده. تاکید کرده از قول کارشناسان که سخنان آقای روحانی، آمارهایی که ایشون در این خصوص ارائه کرده، چندان صحت نداره. روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده که برای نمونه در منطقه در استان سیستان و بلوچستان وضعیت امید به زندگی مطابق با تهران نیست یا مطابق با استان آذربایجان شرقی نیست و اشاره کرده از قول جامعه شناسان که در حال حاضر فقر و مشکلات اقتصادی و همچنین عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی در بسیاری از شهرها به ویژه روستاها و شهرهای کوچکتر قابل مشاهده و ملموس هست. حتی آمارها هم همین رو برمشته این روزنامه نشون میده. بنابراین این روزنامه سخنان آقای روحانی رو درش تردید کرده. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که حسن روحانی روز دوشنبه عصر گفته بود که شاخص بورس در بورس تهران 70% رشد داشته. حالا این روزنامه نوشته که تنها چند ساعت بعد از این سخنان آقای روحانی روز سه‌شنبه شاخص بورس به شدت ریزش کرد و به نوشته روزنامه حجم معاملات هم بسیار کاسته شد. پیش بینی روزنامه از قول کارشناسان این هست که این وضعیت تداوم خواهد داشت. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز صفحه یکی خوش عکس آقای ظریف رو منتشر کرده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که به نوشته روزنامه در نشستی با جمعی از فعالان فضای مجازی گفته که اگرچه برجام یک توافق و تفاهم بسیار خوبی بوده، اما من مدافع برجام نیستم و هدف من از برجام هم حفظ و دفاع از جمهوری اسلامی بوده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رجب طیب اردوغان میگوید هرگز آتش بس در شمال سوریه را نمیپذیرد. فیگارو از بازداشت روح الله زن با همکاری سرویس اطلاعاتی فرانسه خبر داد. و رویترز از بازداشت دومین پژوهشگر فرانسوی در ایران خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حاضر به آتش بس در شمال شرقی سوریه نیست و هدف از عملیات اخیر عقب راندن شبه نظامیان کرد از مرزهای ترکیه به عمق 32 کیلومتری داخل خاک سوریه است. آقای اردوغان روز سه‌شنبه خطاب به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود تاکید کرد نگران تحریم‌های آمریکا نیست. آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های علیه ترکیه اعمال کرد. آقای اردوغان میانجیگری دونالد ترامپ میان دولت ترکیه و کردهای سوریه را رد کرد و گفت حاضر به مذاکره با هیچ سازمان به گفته وی تروریستی نیست. از طرف دیگر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه همراه با مایک پومپو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترکیه می رود تا با رئیس جمهوری این کشور درباره آتش بس گفتگو کند. به گفته کاخ سفید آقای پنس بر ادامه تحریم‌ها علیه ترکیه تا توقف عملیات نظامیان کشور تاکید خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه بر این امر تاکید کرد.
باید دید چه می شود. ما خواستار آتش بس هستیم. ما شدیدترین تحریم هایی را که می شود تصور کرد علیه آنها اعمال خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند ما روش های دیگری در دست داریم. برای مثال اعمال تعرفه بر پولاد این کشور.
از سوی دیگر پس از استقرار ارتش سوریه در مناطق مرزی با ترکیه روسیه گفته است مانع درگیری ترکیه و سوریه خواهد شد. عملیات ترکیه منطقه تحت کنترل شبه نظامیان کرد را هدف قرار داده است. شبه نظامیان کرد که از متحدان آمریکا در نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه هستند اتهام تروریست بودن را رد می کنند و می گویند مقابل حمله ترکیه ایستادگی خواهند کرد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس روز سه‌شنبه از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در سفر به عراق با درصدی از همکاری سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه خبر داد. به نوشته فیگارو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق یک زن جوان در پاریس روح الله زم را قانع کرد تا برای دیدار با آیت الله سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه به عراق سفر کند. سپاه پاسداران هنوز در مورد نحوه بازداشت آقای زم توضیحی نداده است. به نوشته فیگارو وزارت کشور فرانسه سفر آقای زم به عراق را تایید کرده و گفته این پناهنده سیاسی از حفاظت پلیس برخوردار بوده است. پیشتر فرضیه سفر روح الله زم به عراق از سوی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در فضای مجازی مطرح شده بود. روزنامه فیگارو یکی از دلایل عدم ممانعت پلیس فرانسه از سفر روح الله زم به عراق را تلاش پلیس پاریس برای آزادی دو پژوهشگر فرانسوی زندانی در تهران عنوان کرده است. در خبری دیگر در همین ارتباط روزنامه فرانسوی فیگارو روز چهارشنبه از بازداشت دومین پژوهشگر فرانسوی در ایران در تابستان امسال خبر داد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که رونالد مارشال پژوهشگر ارشد دانشگاه ساینس پو در ایران بازداشت شده اما از ارائه جزئیات بیشتر به دلیل حساسیت موضوع پرهیز کردند. رویترز میگوید مقامات وزارت خارجه فرانسه برای اظهار نظر در این باره در دسترس نبودند. رونالد مارشال همکار فریبا عادل‌خواه پژوهشگر و انسانشناس ایرانی فرانسوی است که خرداد ماه گذشته در تهران بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا فروردین سال گذشته در گفتگویی با آقای مارشال او را کارشناس ارشد حوزه تروریسم معرفی کرده بود. ایران درخواست پاریس برای آزادی فریبا عادل‌خواه را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و دولت فرانسه نیز به شهروندان این کشور درباره خطر سفرهای شخصی و حرفه‌ای به ایران هشدار داده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش سالانه خود از وجود دست کم 30 پرونده بازداشت دو تابعیتی ها و شهروندان خارجی در ایران خبر داده است. دادستان‌ها در آمریکا روز سه‌شنبه هالک بانک ترکیه را به دست داشتن در یک طرح چندی میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کردند. پیش از این محمد هاکان آتیلا از مقامات ارشد این بانک دولتی ترکیه با همین اتهام در دادگاه فدرال منهتن محاکمه و به 32 ماه زندان محکوم شده بود. او بعد از سپری کردن 28 ماه حبس در تیر ماه گذشته آزاد شد و به ترکیه بازگشت. پرونده آقای آتیلا و محکومیت وی با واکنش تند دولت ترکیه مواجه شده بود. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، سفر ولادیمیر پوتین به امارات عربی متحده پس از عربستان، گسترش روابط تجاری و رایزنی های منطقه‌ای از اهداف سفر رئیس جمهوری روسیه، تأکید دوباره مقام های ایرانی بر عمدی بودن حادثه نفتکش ثابتی، ظریف میگوید کار یک یا چند دولت بوده، و ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه. آنکارا میگوید به دنبال ایجاد منطقه امن برای اسکان بیش از 3 میلیون آواره است. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از سفر به عربستان دیروز سه‌شنبه وارد امارات شد. هدف از دیدار ولادیمیر پوتین با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی گفتگو درباره مسائل اقتصادی و امنیت منطقه است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز سه‌شنبه در ابوظبی در ادامه سفرش به خاورمیانه. هدف از این دیدارها تقویت روابط اقتصادی و استراتژیک مسکو با کشورهای عرب همپیمان آمریکاست در میانه تنش‌هایی که در منطقه خلیج فارس رو به گسترش گذاشته. محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد قدرتمند ابوظبی از ولادیمیر پوتین که پس از یک دهه به این کشور سفر می‌کند استقبال چشمگیری کرد. بخشی از اهداف این سفر البته مسائل تجاری است. در سالهای اخیر امارات از نظر تجاری و گردشگری مورد توجه بسیار زیاد روس‌ها قرار گرفته. نفت هم نقش مهمی را در این زمینه بازی می‌کند. اوپک پلاس گروهی است که روسیه و شماری دیگر از کشورهای غیر عضو اوپک در کنار این سازمان تشکیل دادند. کاهش یا کنترل تولید نفت برای افزایش قیمت یکی از اقدامهای اوپک پلاس است. اوضاع امنیتی و تنش‌های خاورمیانه وجه دیگر سفر رئیس جمهوری روسیه به کشورهای منطقه است که روز دوشنبه از عربستان آغاز شد. روسیه در سالهای اخیر همپیمان نزدیک ایران بوده. در جریان جنگ سوریه در کنار ایران از دولت بشار اسد حمایت کرده. امارات هم که مخالف اقدام‌های حکومت سوریه بود، به تازگی با بازگشایی سفارت این کشور در ابوظبی از بهبود روابط تجاری با دمشق استقبال می‌کند. در ماه‌های اخیر حمله‌هایی به نفتکش‌های اماراتی در خلیج فارس رخ داد که آمریکا را به ایران نسبت داد. در همین مدت ایران یک نفتکش اماراتی را توقیف کرده بود. با این حال امارات تلاش کرده تنش‌هایش را با ایران کاهش دهد. ابوظبی به تازگی نیروهایش را از جنگ یمن خارج کرد. درگیری‌هایی که جنگ نیابتی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خوانده می‌شود.
بله، ارتباطاتی بین ایران و امارات در ماه‌های اخیر وجود دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه از ارتقای روابط ایران و امارات خبر داد.
و روابط تهران و امارات در ماه‌های اخیر بهتر از گذشته است و روند به سمت و به سوی بهبود روابط.
در میانه تلاش‌های روسیه برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، امارات میزبان 5000 نیروی آمریکایی هنوز یکی از همپیمانان اصلی آمریکاست. با وجود تمایل امارات به عمیق‌تر کردن روابط استراتژیک با مسکو، هنوز تأثیر این رایزنی‌ها بر تنش‌های منطقه نامشخص است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره اهداف سفر رئیس جمهوری روسیه به عربستان و امارات همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل از آلمان. روسیه در جریان بحران‌های سوریه نقش فعالی داشت. آیا افزایش تنش‌های اخیر در خاورمیانه این فرصت رو برای تداوم حضور یک قدرت منطقه‌ای مانند روسیه فراهم کرده؟
درسته، یعنی روسیه صرف نظر از این سه بند امنیتی و استراتژیکی که برای خودش تعریف کرده، یکی امنیت و اقتصاد در درون خود روسیه، بعد توی حوزه‌ای که قبلاً اتحاد شوروی بود جای پاش میخواد دوباره اونجا محکم بکنه، و حلقه سوم، حلقه گسترده‌تر، کل منطقه به خصوص خاورمیانه در همسایگی نزدیکشه. و خب می‌دونیم از سال 2014 که به خصوص در این حلقه با حضورش در سوریه وارد شده، بیش از پیش داره به عنوان یک اکتور سیاسی در زمینه امنیتی، در زمینه نظامی و همچنین در زمینه انرژی و اقتصادی هم خودش رو بسیار جا میندازه. از این جهتش میبینیم که رابطه بسیار گسترده روسیه و کرملین پیدا کرده با همه طرف‌ها در خاورمیانه، با برگ‌های مختلفی داره بازی میکنه، گرچه با همه اینها هم یه سری تضاد منافع هم داره، ولی هم با عربستان داره میجوشه، هم با اسرائیل رابطه گرمی داره، هم با سعودی‌ها و اماراتی‌ها. از این جهتش به نظر میاد با خوب توجه به خصوص با خروج نسبی آمریکا از منطقه و عقب کشیدن واشنگتن، بیش از پیش روسیه فضا رو مناسب میبینه که بیاد و جای خودش رو در منطقه محکم بکنه.
آقای حسینی فرد، روز گذشته خبر اومد که ولادیمیر پوتین در جریان سفر به ریاض و دیدار با پادشاه سعودی میلیاردها دلار توافق تجاری امضا کرده. آیا روسیه به دنبال ایفای نقشی هست که پیشتر آمریکا ایفاگر اون بود؟
در وهله فعلی شاید هنوز نه، یعنی به عنوان یک متحد استراتژیک نمیخواد به عربستان نگاه بکنه. یه مقدار همونطور که گفته شد این داره میره که بیش از پیش با این کشورها از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی روابطش رو محکم بکنه. همین که ظرف این سالهای گذشته تونستن عربستان و روسیه تو چارچوب اون اوپک پلاس به نوعی سیاست‌های انرژی رو تعیین بکنن راجع به میزان صدور نفت و تو حدودی بازار نفت رو، قیمت نفت رو مدیریت بکنن به عنوان دو تولید کننده اصلی مثلا نفت، در این حال خب چه به لحاظ توریسم، چه به لحاظ سهمی که عربستان در صنایع انرژی روسیه میخواد بگیره و بالعکس، و مسائلی از این دست، همچنین در مسائل هوا فضا، انرژی، مسائلی از این دست، به نظر میاد که دارن میرن هر دو کشور به اصطلاح منافع و نیازهای همدیگه رو برطرف بکنن، ولی به خصوص عربستان هم در این نقش بازی میکنه که آمریکایی‌ها نخواد زیاد متکی بشه و بیش از پیش طرف‌های تجاری، اقتصادی و نظامیش رو متنوع بکنه. اون هم از این جهت به روسیه داره رو میاره، یعنی هر دو کشور در چارچوب نیازها و منافعشون دارن گام به گام با هم پیش میره.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید در صبحانه و خبر. خب ایران عکس‌هایی از نفتکش ثابتی را که مدعی سر نزدیکی بندر جده عربستان هدف حمله قرار گرفته منتشر کرده. مقامات ایران این حادثه را حمله ای از سوی یک یا چند دولت خوانده و میگویند تحقیقات درباره شناسایی مقصر ادامه دارد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
این اولین عکس منتشر شده از ثابتی است. نفتکشی که دولت ایران مدعی است از سوی یک یا چند دولت هدف حمله قرار گرفته.
حتما یک دولتی در این زمینه دخالت داشته. کار تروریستی نیست، کار یک فرد نیست، کار یک گروهک نیست، کار یک دولته.
مقامات ایران میگویند عامل این خرابکاری باید منتظر عواقب آن باشد
و برای ما روشن بشه هر کشوری این کار رو کرده باید منتظر عواقبش باشه.
ثابتی هنوز به ایران نرسیده و تحقیقات بیشتر هفته آینده زمانی که این نفتکش در بندر عباس لنگر بیندازد آغاز خواهد شد. با این حال گمان زنی ها از چرایی این اتفاق ادامه دارد و مقامات ایران تلویحاً انگشت اتهام را به یک سمت میگیرند. عربستان سعودی. این در حالی است که این مرد عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان هر گونه دخالت کشورش در حمله به نفتکش ایرانی را رد میکند. از سوی ریاض و واشنگتن میگویند در حمله ماه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان از اسلحه ایرانی استفاده شده و برخلاف اعلام حوثی‌های یمن حمله از طرف شمال عربستان بوده، یعنی ایران. اما تهران این ادعا را رد میکند. تحقیقات در حالی ادامه دارد که حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید هدف حمله به ثابتی تحت شعاع قرار دادن میانجیگری پاکستان بین ایران و عربستان است. مشابه گمان زنی که پیش از این در زمان حمله به دو نفتکش در دریای عمان همزمان با حضور شینزو آبه در تهران به شکل دیگر مطرح شده بود. شناورهایی که یکیشان متعلق به شرکتی ژاپنی بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب ببینیم که چه موضوعی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره. بیتا، علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی اخیراً در گفتگوی اعلام کرده که استفاده از پرستو در وزارت اطلاعات ممنوع است و رهبر جمهوری اسلامی هم به شدت منع کرده این موضوع رو. حالا شاید برخی از کاربران ندونن که واژه پرستو به چه کسانی اطلاق میشه. در این باره برامون بگو، بعد بریم سراغ واکنش ها.
حتما. مهدی، واژه پرستو بیشتر به طور عام به زنانی گفته میشه که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، دیپلمات‌ها، مخالفین سیاسی، شخصیت‌های سیاسی می‌گذارن تا برای اونها پرونده سازی کنن. البته در طول تاریخ ما پرستوی مرد هم داشتیم، ولی به طور عمده در واقع به این زنان اطلاق میشه. واقعیتش اینه که تعداد قابل توجهی از کاربران در فضای مجازی اظهارات آقای یونسی در مورد ممنوعیت استفاده از پرستو از سوی نهادهای امنیت جمهوری اسلامی و مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این حرف رو باور نکردن. از جمله تیزخون نوشته وقتی علی یونسی در مورد رعایت اخلاقیات در وزارت اطلاعات حرف میزنه، پس سلاخی منتقدان و کارد آجین کردنشون یا گرفتن اعترافات اجباری از طریق شکنجه های آنچنانی اخلاقی بوده و ما خبر نداشتیم. یک کاربر دیگه هم در زمینه مخالفت شدید آقای خامنه ای با این موضوع به تنه نوشته مثل وقتی که شکنجه، اعتراف اجباری، تقلب در انتخابات و ساخت سلاح اتمی رو منع کردن. مهرداد هم با استفاده از هشتگ تقیه توییت کرده هر جا گندش در بیاد یهویی یکی مصاحبه میکنه که بله رهبری مخالف پرستو بودن، مخالف مذاکره بودن، و اشارش هم به ماجرای برجام هست که بعدش گفته شد آقای خامنه‌ای مخالف بوده.
صحبت آقای یونسی دستمایه شوخی و طنز هم شده گویا.
همینطوره، دستمایه شوخی هم شده. از جمله یک کاربری به نام علی دروغگو نوشته علی یونسی از قول علی خامنه‌ای گفته که دیگه از پرستو استفاده نمی‌کنیم، بلکه از شترمرغ استفاده خواهیم کرد.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در استودیو.
خواهش میکنم.
با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، ترکیه میگوید یکی از اهداف عملیات نظامیش در شمال سوریه ایجاد منطقه امن برای اسکان بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری است. این پناهجویان اکثراً طی 8 سال اخیر در ترکیه ساکن شدند. ایلیا جزائری با جزئیات بیشتر.
رأس العین در شمال شرق سوریه، درگیری‌های سنگین شبه نظامیان کرد با نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشان از جنگجویان مخالف دولت سوریه. با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، ترکیه بر ادامه عملیات در شمال شرق سوریه اصرار دارد.
بارش پناره حرکتمون iki önemli amacı var.
هدف اول ما از میان بردن گروه‌های تروریست و حزب کارگران کردستان در شمال سوریه است و هدف دوم هم بازگشت امن 3,650,000 پناهجوی سوری به وطنشان، کسانی که در 8 سال پیش مهمان ما بودند.
حرکتین ikinci gayesi ise
عملیات ارتش ترکیه علیه جنگجویان کرد یگان‌های مدافع خلق است که متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بودند. جنگجویانی که آنکارا آنها را تروریست می‌داند و خروج نیروهای آمریکایی از برخی از پایگاه‌هایشان در شمال سوریه، از جمله منبج و تلبیدر در استان حسکه، خروجی که با ورود نیروهای دولتی سوریه به این مناطق همراه شد. حضور نیروهای ارتش سوریه با هماهنگی کردها صورت گرفته. این خشونت‌ها هر روزه بر رنج‌های غیر نظامیان می‌افزاید، از صدها کشته غیر نظامی تا بیش از 200,000 آواره.
اکنون دست کم 170,000 کودک به کمک نیاز دارند.
و ادامه مخالفت‌های بین‌المللی با عملیات نظامی ترکیه. آمریکا تحریم‌های علیه 3 مقام و 2 وزارتخانه ترکیه اعلام کرد و برخی از توافق‌های تجاری را تعلیق کرد.
تحریم‌های هم علیه وزارتخانه‌های دفاع و انرژی ترکیه اعمال کرد.
بریتانیا هم به همراه چند کشور اروپایی تجدید نظر در صادرات اسلحه به ترکیه را اعلام کردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روز گذشته نام برگزیدگان دو جایزه معتبر ادبی، یکی جایزه بوکر و دیگری جایزه کتاب آلمان، اعلام شد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، با جایزه بوکر شروع کنیم. مارگارت آتوود و برناردین اواریستو به طور مشترک این جایزه رو برنده شدند.
بله، جایزه 50,000 پوندی بوکر به آثاری تعلق میگیره که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد. البته یک جایزه بوکر بین المللی هم داریم که چندی پیش یک نویسنده عرب زبان به خاطر کتاب اجرام آسمانی او به اهدا شد. حالا امسال به طور مشترک همونطور که گفتیم به دو نویسنده زن اهدا شده، یکی مارگارت آتوود به خاطر که معروف هست، هم میشناسن حتی در ایران به خاطر کتاب سرگذشت ندیمه. حالا این جایزه رو به خاطر رمان وصیت ها به او اهدا کردن و یکی هم همونطور که گفتین به برناردین اواریستو، یک نویسنده انگلیسی زبان نیجریه‌ای، پدرش نیجریه‌ای هست، با برای رمان دختر زن دیگری. حالا در واقع معمولا جایزه رو به دو نفر نمیدن، اما رئیس هیئت داوران گفته که شرایط انتخاب اقتضا میکرد که ما به دو کتاب جایزه بدیم. در این حال مارگارت آتوود دومین باری است که جایزه بوکر رو میگیره، چون قبلا به خاطر رمان آدمکش کور در سال 2000 این جایزه رو گرفته بود. هیئت داوران و بیشتر منتقدین کتاب وصیت‌ها رو کتابی میدونن پرتنش و هول‌آور، زیبا و وحشی که با یقین و قدرت پیام خود رو منتقل میکنه. همچنین یکی از داوران گفته که ما زبان این نویسنده رو و قدرتی که در روایت داره رو دوست داریم و بلند پروازی های او رو دوست داریم. برناردین اواریستو نویسنده 60 ساله، او همونطور گفتم یه پدرش نیجریست، مادرش بریتانیایی است، اولین زن سیاه‌پوستی هستش که این جایزه رو دریافت میکنه به خاطر رمان دختر زن و دیگری. رمان 12 شخصیت داره که همه سیاه‌پوست هستند و از جاهای مختلفی به هم میرسن در انگلیس و رمان در واقع درباره رنگ، نژاد، ارتباط با فرهنگ و جنسیت صحبت میکنه و هیئت داوران گفته که این رمان و معمولا قهرمانان رمان که رمان از منظر اونها روایت میشود معمولا کسانی هستند که صدایی ندارند و این نویسنده تونسته به خوبی صدای اونها رو منعکس کنه.
آقای سرکوهی، جایزه کتاب آلمان هم قراره به رمان تبار یا خواستگاه اثر ساشا استانیشیچ تعلق بگیره. در رابطه با آثار نویسنده و رمان تبار هم برام صحبت کنید.
جایزه کتاب آلمان میدونیم جایزه بسیار معتبری هستش که به رمان ها، به آثاری که به زبان آلمانی منتشر میشه اعطا میشه. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان میده این جایزه رو. جایزه در واقع 37,000 رو 500 یورو هستش که 25,000ش رو به برنده میدن و بعدم چون از بین 6 کتاب انتخاب میشه به هر به اون 5 نویسنده دیگر هم 2500 یورو جایزه میدن. حالا ساشا میسنچ، این نویسنده بوسنیایی تبار که با خانواده‌اش بعد از در جنگ‌های بالکان به آلمان مهاجرت کرده، اینجا پناهندگی گرفته. قبلا رمان‌های بسیار خوبی نوشته، مثل قبل از جشن و غیره که بسیار متوجه قرار گرفته، به زبان‌های مختلف ترجمه شده. حالا کتاب هرکونگ یا همونطور که گفتین تبار یا خاصگاه، رمان این رمان که برنده جایزه شده، رمانی است درباره مهاجرت. او نویسنده برمیگرده به گذشته خودش، به اصطلاح در موقع در بوسنیا بوده و بعد دوران مدرسه و بعد اون فروپاشیدگی یوگسلاوی، جنگ داخلی و بعد فرار و زندگی در آلمان. و هیئت داوران گفته که این رمان با یک بیان ماهرانه و شوخ طبعانه روایت ساده زندگی خودش رو بیان میکنه، جنبه های مشکلات زندگی در اروپا بیان میکنه، بدون اینکه به اصطلاح دوچار همدردی با خود بشه. بسیار زیبا تونست این رمان رو بیان میکنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز یکی از عناوین اصلی خودش رو به اظهارات روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده. آقای روحانی به نوشته این روزنامه گفته سالی 6 ماه بر امید به زندگی مردم ایران افزوده میشه. امید به زندگی یک شاخصی است که برای فرصه یافتگی بهش اشاره میشه، مورد سنجش قرار میگیره. آقای روحانی چون این موضوعی رو مطرح کرده که امید به زندگی در میان ایرانیان هر به گفته ایشون سالی 6 ماه، یعنی هر سال 6 ماه اضافه میشه. اما امروز روزنامه کیهان بخش دیگری از سخنان روز گذشته حسن روحانی رو مورد توجه قرار داده. از قول آقای روحانی نوشته با افتخار در کنار مردم مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن هستیم. ایشون گفته وضعیت اقتصادی در ایران خوبه، شاخصهای بهداشتی بسیار عالی است و حالا جمهوری اسلامی وظیفه خودش میدونه که کمک کنه به مردم کشورهای همسایه. اما روزنامه دیگری که رفته بخشی از سخنان آقای روحانی رو مورد سنجش قرار داده، روزنامه آفتاب یزد هست. همین موضوع امید به زندگی رو این روزنامه مورد بررسی قرار داده. تاکید کرده از قول کارشناسان که سخنان آقای روحانی، آمارهایی که ایشون در این خصوص ارائه کرده، چندان صحت نداره. روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده که برای نمونه در منطقه در استان سیستان و بلوچستان وضعیت امید به زندگی مطابق با تهران نیست یا مطابق با استان آذربایجان شرقی نیست و اشاره کرده از قول جامعه شناسان که در حال حاضر فقر و مشکلات اقتصادی و همچنین عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی در بسیاری از شهرها به ویژه روستاها و شهرهای کوچکتر قابل مشاهده و ملموس هست. حتی آمارها هم همین رو برمشته این روزنامه نشون میده. بنابراین این روزنامه سخنان آقای روحانی رو درش تردید کرده. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که حسن روحانی روز دوشنبه عصر گفته بود که شاخص بورس در بورس تهران 70% رشد داشته. حالا این روزنامه نوشته که تنها چند ساعت بعد از این سخنان آقای روحانی روز سه‌شنبه شاخص بورس به شدت ریزش کرد و به نوشته روزنامه حجم معاملات هم بسیار کاسته شد. پیشبینی روزنامه از قول کارشناسان این هست که این وضعیت تداوم خواهد داشت. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز صفحه یکی خوش عکس آقای ظریف رو منتشر کرده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که به نوشته روزنامه در نشستی با جمعی از فعالان فضای مجازی گفته که اگرچه برجام یک توافق و تفاهم بسیار خوبی بوده، اما من مدافع برجام نیستم و هدف من از برجام هم حفظ و دفاع از جمهوری اسلامی بوده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda